بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در ادامه حدیث مورد بحث در جلسات قبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تبیین ویژگی های مؤمن عاقل می فرماید و الذل احب الیه من العز. مؤمن عاقل ذلت را بهتر از عزت دوست دارد. این جمله یعنی چی؟ و الذل احب الیه من العز. خدمتتون عرض کنم که عزت از مفاهیم ارزشی است که در فرهنگ اسلام دستور داده شده انسان کاری که موجب ذلت هست را حق ندارد انجام بدهد، نمیتواند کاری کند که ذلیل شود، خار شود. پس چگونه در این روایت بفرماید مؤمن عاقل نزد او ذلت محبوب تر از عزت است؟ قرآن میفرماید فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت متقی خداست و در پرتو عزت خدا پیامبر خدا مؤمن عزیز است، المؤمن عزیز. دو تا معنا برای این فراز می توانیم بیان کنیم. معنای اول این است که مقصود از ذلت در اینجا معنای کنایه ذلت باشه. مقصود از ذلت خمول و گمنامی است. شخص مؤمن عاقل گمنامی را بهتر از شهرت دوست دارد، دوست نداره مشهور بشه، انگشت نما بشه. این در روایت دیگر هم آمده که المؤمن یکره الرفع، از امیرالمؤمنین علیه السلام، از این برتری اجتماعی براش خوشایند نیست که خب براش شعار بدن، براش تعریف کنن، مدحش کنن. و یک و لا یحب السمعه، سمعه یعنی انگشت نشان شدن، یعنی نشونش بدن آقای فلان هست. ممکن است خداوند چنین عزتی را به کسی بده ولی خودش دوست نداره. و دلیلش این که چرا عقل انسان رو به این دعوت میکند که ان فلخموله، در روایت دیگه آمده ان فلخموله لراحه. آدمی که گمنام باشه، خمول گمنام باشه، راحت، کسی به کاری نداره، راحت زندگی خودش میکنه. حالا وقتی مشهور شد همه انتظار دارن، همه حرف دارن، پشترش حرف هست. مشهور شدن گرفتاری هست، این آدم جز گرفتاری چیزی دیگری نیست. انسان از لذت‌های خیالی است، ریاست، شهرت، قدرت، اینا از لذت‌های خیالی است. این است که مؤمن تابع خیال نیست، مؤمن تابع حقایق هستش و چیزی را که براش سودی ندارد بلکه زحمت داره، عقل بهش میگه که این چیز خوبی نیست، ازش خوشش نمیاد. این یه معناست. معنای دوم این است که اینجا قید داره، مقصود از این ذلتی که در اینجا آمده در بعضی از روایات دیگر بیان شده که در باز همین تبیین خصال مؤمن یه قیدی آمده که اینجا اون قید درش مستتر هست. حالا اگر راوی یادش نرفته باشه این قید درش مستتر هست. از ذلو در روایت دیگری که از امیرالمؤمنین در تبیین همین خصال عاقل آمده میفرماید از ذلو احب و الیه مع الله من العز مع غیره. این با این قید درست میشه دیگه، با خدا باشد و ذلیل باشه، بی خدا باشد و عزیز باشه، یعنی مشهور باشه، مردم بهش احترام بکنن، ولی یعنی چیه؟ بی خدا باشه، گناهکار باشه، از خدا جدا باشد و عزیز باشه. بین مردم چی باشه؟ بین مردم احترام داشته باشه. نه، اینو نمیخواد. احترام بدون خدا، عزت بدون خدا رو قبول نداره. این در واقع این عزت، عزت ظاهری است و عزت واقعی نیست. به تعبیر دیگر عزت دائم را بر عزت موقت چیه؟ مؤمن عاقل ترجیح میدهد. خداوند انشاءالله که هر دو خصلت را که بیان کردیم نصیب همه ما بفرماید. صلوات خط بفرمایید. سخن در تعریف گنج بود. به چه چیزی در روایات گنج گفته می شود؟ سه نکته یا سه مسئله در این رابطه بیان کردیم، در رابطه با اینکه گنجی که خمس دارد چیست. مسئله چهارم درباره مکانی است که گنج در آنجا یافت می شود. آیا خمس داشتن کنز مشروط است به شرایط مکانی یا مشروط نیست؟ یعنی چه؟ چون گنج گاهی در کشور اسلامی پیدا میشه، گاهی در کشور غیر اسلامی پیدا میشه. در هر یک از این دوتا گاه آثار اسلامی بر این مال پیدا شده وجود داره، گاهی آثار اسلامی بر او نیست. مثلا چی؟ سکه پیدا شده از دوران اموی، از دوران عباسی. یه وقت اینجوری پیدا میشه، یه وقت نه، سکه پیدا شده مال عهد دقیانوس، مال کسرا، مال قیصر، امثال اینها. آیا این فرقی دارد که اثر اسلام بر این گنج باشد، بر این چیزی که یافته شده، یا نباشد؟ در کشور اسلامی باشد یا در کشور اسلامی نباشد، آیا اینها تفاوت داره یا نداره؟ در اونجا که در کشور اسلامی نباشد، که تعبیر میکنن در متون فقهی به دارالاسلام، خانه اسلام، دارالاسلام یعنی کشور اسلامی، دارالحرب یعنی کشور غیر اسلامی. اونجا که کشور اسلامی نباشد و اثر اسلام هم بر این گنج نباشد، مثل اینکه سکه پیدا شده که اسلامی نیست، در اینجا اختلافی نیست که این مال هر کسی است که پیدا کرده. هر کس پیدا کرد خمسش رو بده مالک میشه. این اجماعی هم هست، اختلاف هم نداره. و کذا اگر در کشور اسلامی باشد، در زمین مبات باشد، یا در روستاهای مخروبه باشد، یا اگر هم خریداری کرده، بداند که ملک بایع نیست این گنج. در تمام این موارد اگر اثر اسلام نداشته باشد، سکه‌ای باشد که آثار اسلامی بر آن نباشد، باز مال واجد هستش، مال هر کسی که پیدا کرده، خمسش رو بده مالک میشه. محل بحث اینجاست. بله، اینم ظاهرا اختلافی نداره. اونجا که اختلاف هست اینجاست، این که اختلاف هست اینجاست که آیا اگر اثر اسلام داشت، گنجی رو پیدا کردیم که مال دولت عباسی هست، مال دولت اموی هست، آثار اسلامی داره. معلوم میشه که این چیه؟ مال مسلمان بوده این سکه، در مخصوصا اونجا که در کشور اسلامی باشه. اینجا معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه این که این مال یک مسلمان بوده که حالا یه جا گذاشته که استفاده کنه. بعد چه شده؟ بعد اینجا حالا یا گمش کرده یا مرده یا یه مشکل دیگه پیدا کرده، حالا الان چیه؟ الان به دست این بنده خدا افتاده، اثر اسلامی هم داره. در اینجا اختلاف نظر هست. خب مالک زمین هم مالک شخصی هم نداره ها، تو ملک عمومیه. در اینجا اختلاف هستش. یه عده‌ای میگن که این مال اگر کسی خمسش رو داد مالک میشود این گنج. عده‌ای دیگه میگن این حکم لغته رو داره، چون ممکنه مال، چون مال مسل، این اماره امحال استدلالاشون رو عرض میکنیم، این در کشور اسلامی هست و این هم چیز داره، اثر اسلامی هم داره، معلوم میشه مال مسلمون هست. حالا چیه؟ اینجا باید باید حکم لغته رو جاری کنه، تعریف کنه، بره جار بزنه، اعلام کنه که همچین چیزی من پیدا کردم. اگه صاحبش پیدا شد پیدا شد، اگه پیدا نشد اینجا باید صدقه بده. اینجوری میشه حکم لغته رو پیدا میکنه. امام در همه این موارد که عرض کردیم، ایشون نظرش این است که میفرماید مال چی میشه؟ مال واجد میشه. هیچ فرقی بین این موارد نیست. نظر امام رو قبلا خوندیم که میفرمایند هیچ فرقی بین این موارد وجود نداره. عبارت تحریر رو نگاه کنید. بله؟ بله. سواء کان فی بلاد الکفار او فی ارض المواد او الخربه من بعد بلاد الاسلام، سواء کان علیه اثر الاسلام املا. در همه این موارد امام میفرماد این روایات گنج مطلق هست، همه این موارد میگیره. اثر اسلام داشته باشه نداشته باشه، تو کشور اسلامی باشه کشور اسلامی نباشه، هیچ فرقی بین اینها نیست. اگه کسی پیدا کرد خمسش داد، این میشه مال ففی جمیع الصور یکون و ملکن لواجده و علیه الخمس، ملک واجد میشود و خمس میشه. پس این هم در تعریف کنزی که خمس بهش تعلق پیدا میکنه، این شرط هم وجود نداره. در تمام این موارد از نظر امام میفرماید که اینجا خمس بده مالک میشود. اما در این موردی که در کشور اسلامی بود و اثر اسلامی هم داره، ملک شخصی هم نیست، اینجا اختلاف نظر هستش که آیا این حکم کنز رو داره یا حکم لغت رو داره. عده‌ای مثل شیخ طوسی در خلاف جلد 2 صفحه 122، سرائر جلد 1 صفحه 487، حدائق جلد 12 صفحه 333 از اینها نقل شده، که همچنین مدارک جلد 5 صفحه 370 خدمتتون عرض کنم که تمام اینها قائل هستن بر این که مثل امام فتوا میدن. اینا همه فتواش، البته شیخ طوسی در خطاب خلافش این فتوا رو داره، در یک کتاب دیگه‌اش یه فتوای دیگه داره که حالا اونم عرض خواهیم کرد. بنابراین اینا که شمردیم اینها قائل هستن که مثل حضرت امام قائل هستن. اینا میگن که ملک واجد میشود، هر کس پیدا کرد مالک میشود، خمسش رو بده مشکلی نداره. در مقابل عده دیگه میگن این لغت هست، مثل مال گم شده است که کسی پیدا میکنه. یجری علیها احکام و لغت. کیا قائل به این هستن؟ یکی فاضلان. فاضلان اصطلاح هستش برای محقق حلی و علامه حلی. محقق حلی در کتاب شرایع و علامه حلی در کتاب تذکره جلد 5 صفحه 414، اون هم جلد 1 صفحه 180 شرایع. اینها قائل هستن که اینجا حکم لغته رو داره.
لغت قاربن در توی زمین پیدا میشه. گرد با ابر رو میکنه.
درست میفرمایید؟ بله درسته. درست میفرمایید. اینها حالا استدلالشون که بگیم معلوم میشه که اینا به چه دلیل میگن. حالا ولی همینجوری که میفرمایید این گنج بهش اطلاق میشه. لغته از نظر عرفن لغته نیستش. لغته یعنی لغته با گنج. ولی استدلال های اینا میشه حرفشون معلوم میشه. استدلالشون که بگیم روشن میشه مثلا. خب استدلال کسانی که قائل هستن که این گونه گنج ها این گونه گنج رو قبول دارن که میگن ما قبول داریم بهشون گنج میگن ولی که این گونه گنج ها حکمشون حکم لغت هست یعنی حکمی که از نظر شرعی داره تعریف گنج بهش صادق عرفن و لغتن بهش صادقه ولی که اینجا حکمش حکم لغت هست یعنی معامله لغته باید میگن چرا؟ میگن به سه دلیل دلیل اول اصل است ما یک مالی رو پیدا کردیم در دارالاسلام هستش میدونیم که به حسب ظاهر این مالی یک مسلمونی بوده حالا دفع کرده بعدن بچه هاش استفاده کنن خودش استفاده کنه ولی ظاهر قضیه اینه که مالی یک مسلمونی بوده و اثر اسلامی هم بهش هست اینجا آیا میتوانیم در این تصرف کنیم یا نمیتونیم تصرف کنیم اینجا اصل این است که بدون تعریف نمیشود قبل از اینکه حکم لغت رو بر او جاری کنیم تصرف امکان پذیر نیست چرا؟ چون ملکیت یک امر حادث است احتیاج دارد که ثابت بشود به دلیل و ما اصل رو میگیم مقتضای اصل عدم ملکیت هست عدم جواز تملکه حالا یک استدلالی است که حالا ببینیم که تا چه اندازه خب اینجا بحث خیلی هست حالا استدلال این هست اصل عدم جواز تملکه این مالی است که نمیدونیم که جایز هست برای ما تملکش یا جایز نیست این یه دلیل دلیل دومی که به اونها استدلال اینها آقایون بهش استدلال کردن این است که می‌فرمان که این دارالاسلام بودن در دارالاسلام بودن اماره است کشف می‌کند که این مال چی همونطور که ذهن عرض قبلی عرض کردم کشف می‌کند که این مال مال یک مسلمانه یا اگر مسلمان هم نیست محترم الماله مال ذمی است کسی که در ذمه اسلام هستش تو کشور اسلامی خب غیر مسلمان هم زندگی میکنن و خونشون محترمه مالشون هم محترمه بنابراین تا موقعی که ثابت نشده است این جایز است تملکش اینجا باید از مالکش تفحص کنه اگه مالکش پیدا نشد وقت حکمش حالا یا بگیم که تصرف کنه یا خودش تصرف کنه یا صدقه بده این هم یه دلیل پس دلیل اول اصل است دلیل دوم احترام مال مسلم است یا ذمی خیلی در یک جمله دلیل سومشون یه روایته اون روایت محمد ابن قیس هست موثق است البته در این روایاتی که خدمتون دادیم نیست در جلد 25 وسائل صفحه 448 در کتاب لغته هستش باب 5 حدیث 5 این رو حالا من سندشو نگاه نکردم اگه میخواید برای جلسه بعد نگاه میکنیم خدمتون عرض میکنم این آیون تعبیر کردن از اون به موثقه این روایت از امام باقر علیه السلام است که امام باقر از قضاوت‌های جدش امیرالمومنین علیه السلام نقل می‌کند می‌فرماید قضا علی فی رجل وجد ورقا فی خربت ان یعرفها یک کسی یه مردی یک نقره ای رو پیدا کرده بود پول نقره ای رو پیدا کرده بود در یک خرابه ای حضرت آمد خدمت حضرت سوال کرد که چیکار کنیم این پول ما در یک خرابه پیدا کردیم خب خرابه معمولا خب تو کشور اسلامی بوده دیگه نرفته از کتاب کفر پیدا کنه. ظاهرش اینه که در کتاب در کشور اسلامی بوده. حضرت فرمود که ان دستور قضاوت کرد که تعریفش کنه، جار بزنه، اعلام کنه که ما همچین چیزی پیدا کردیم. فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها، اگر پیدا کرد کسی رو که خدمتتون عرض کنم که بشناسه، ادعای مالی نشونه هاشو بگه و تحویلش بده، خب بهش میده. اگه پیدا کرد مال خودش باشه. پس حالا یک تفاوتی هم این روایت قائل شده بین این که چون بله اگه لغته باشه تعریف داره، بعدش هم چی میشه؟ اگه کم باشه مالی میشه، اگه زیاد باشه چی میشه؟ باز صدقه بده. اینجا میگه حضرت قضاوت کرده که مال خودت باشه، اگه پیدا نشد صاحبش اینجا مال خودت باشه. خیلی خوب، حالا این حکم خاصه دیگه، در این مورد قضیه خاص حضرت اینجوری قضاوت کرده. خب حالا این رو گفتن چیه؟ گفتن این دلالت میکند که نظرن الا دلالت ها الا عدم جواز تملک قد قبل تعریف. حضرت گفته این گنجه و این گنج چیز هست؟ یک گنج خاصه، اول باید تعریفش کنی. این تیکه از حکمش حکم لغت است، یک گنج خاصی است که باید تعریفش کنی. اگه کسی پیدا صاحبش پیدا نشد شما چیکار کنی؟ چرا حمد کردن برکن؟ اینکه تو این روایت که چیزی نداره که گنج باشه، توی خرابه یه مقدار پول نقره پیدا کرده، اینکه نگفته توش گنج بوده که از کجا حمل میکنی بچه‌ها. این آقایون میگن که چون گفته که تعریف کن، از این تعریف کن معلوم میشه که این گنج بوده. از کجای تعریف کن در میاد گنج کنه گنج بوده؟ چون اگر گنج باشه و زیر زمین باشه قابل تعریف است. میگه مثلا یه توکوی کوزه ای هست، توی جمعی چیزی بوده، زیر زمین بوده، چم زیر زمین بوده، میشه تعریفش کرد و کسی بیاد نشونه هاشو بده کجای زمین بوده، چه جوری بوده، اینا بیاد بده. ولی اگر نه روی زمین افتاده باشه، مثلا 5 دینار یا 5 درهم روی زمین افتاده باشه، اگر روی زمین افتاده باشه آقایون میگن خب قابل تعریف نیست که، پول دیگه، مثل 5 تا اسکناس 5000 تومانی یه جایی افتاده باشه، این قابل تعریف نیست. نمیشه گفت تعریف 5 تا 5000 تومانی، خب هم 5000 تومانی همه مثل هم دیگه هستن، 5 تا 5 دیناری مثل هم هستن، 5 تا 5 درهمی مثل هم. اگه تو در زیر زمین بود، مدفون بود، این چیه؟ این میشه تعریفش کرد با یه مشخصاتی که در زیر زمین داره، تو اون ظرف، با ظرفش، با اون زمینی که در اون دفن هست، با اون خصوصیات میشه تعریفش کرد. ولی اگر چیز نباشه، اگر اینطوری نباشه، یعنی اگر روی زمین باشه 5 دینار 5 درهم، حالا اینجا ورق هستش، نقره است، اگر روی زمین باشه اینجا قابل چی نیست؟ قابل تعریف نیست.
خب
بله درست می‌فرمایید، ولی ما تقصیر نداریم، این استدلال اینجوری، آقایون استدلال کنه. حالا ما میگیم می‌بینیم که حالا ببینیم میشه قبول کرد یا نه. حالا استدلال این آقایون اینه، خب نه ممکنه رایج نباشه، مال سابق باشه، ولی مال کسی باشه، مالک داشته باشه، میشه دیگه، میشه کسی مثلا سکه زمان بعد یعنی گوشه از جیبش افتاده، مشکل نداره. حالا ایشون میگه حالا اگه اینجوری گفتی یه جواب دیگه میدن آقایون، میگن لااقل اطلاق داره، که اطلاق داره، میگه حالا روی سوانکان علا وچه الارض او تحت الارض. خب اینجا میگه که چه روی، حالا گنج بگید گنج نیست، بگید گنج نیست، قابل تعریف بگید قابل تعریف هم هست. خب میفرمان که چیه؟ میفرمان اینجا اطلاق داره دیگه، میگه در هر صورت اگر چیزی رو پیدا کردی، حالا اسمشو بشه گنج، اسمشو بشه غیر گنج، قابل تعریف باشه قابل تعریف نباشه، میگه اگه همچی چیزی رو پیدا کردی باز چیکار کنی؟ باز چیز کنی، با تعریف کنی، با باز تعریف کنی، اگه تعریف کردی کسی پیدا نشد، حضرت میفرماید باز چیکار کنی؟ خمسشو بدی. خب خب اون گفتیم قبلا اشاره کردیم، گفتیم اگر بداند مال کسی نیست اونجا
هم همین حکم صادر فرموده، یعنی هم دو تا روش رو آقا که پیدا کرده فرموده که اگر صاحب داره اعلان
کنه. این که میگه تعریف، این که میگه تعریف کن، همینه داره میگه دیگه. تعریف کن یعنی احتمال میده مالک داشته باشه دیگه. تعریف میکنه احتمال میده، اگه احتمال نمیده مالک باشه که چی هم تصرف میکنه. معنی این روایت همینه دیگه، اگه احتمال نمیده مالک نداشته باشه یعنی یقین داره که مالک نداره، اینجا چیز میشه، اینجا مال خودش میشه. خب این استدلالی است که قائلین به چی کردن؟ قائلین به لغت بودن کردن. مثل فرض کنید که سرائر، حساب، حدائق، مدارک، حالا این جنبندیش همینه که نقل کردیم از این استدلال قائلین. حالا اینها کیا هستن؟ حالا این مطلب رو از تذکره میخواستم قبل از استدلال قائلون بخونم، حالا اینجا عرض میکنم. عبارت تذکره رو ببینید. خب میذارن دستش بشه. بله، بعضی از دوستان دیگه هم اینو سوال میکردن که حالا چی میشه اینا، در آخر کار خواهیم گفتش که آیا بالاخره گنج اگر دولت مانع شد اینجا حکمش چی هست. اینم عرض خواهیم کرد خدمتتون. عرض کنم که آیا مثلا میشه یواشکی به تصرف کرد خمسشو داد و برداشت یا نه، اینم عرض خواهیم کرد. این عبارت تذکره نگاه کنید، تذکره جلد 5 صفحه 414. تذکره از اوناست که قائل هست به این که لغت هست، همین استدلالی که عرض کردیم شامل فرمایش ایشون هم میشه. صفحه 414 ایشون شقوق مسئله رو اینطوری بیان میکنه، میفرماید مسئله 312 از رکاز، رکاز یه تعبیر دیگر از جنگ، از گنج ببخشید، که یعنی اون مالی که مرتکز است در زمین. بله، اما ان یوجد فی ارض موات او غیر معهودت به تملک، یا در زیر ارض زمین موات، یعنی زمینی که آباد نشده، یا غیر معهودت به تملک، معهود نیستش کسی اومده شده تعلق کرده باشه، کل آثار که آثار الابنیت المتقادمه علی اسلام، مثل آثار بناهایی که چیه قبل از اسلام بوده هستش الان، و جدران الجاهلیه و قبورهم، جدران جاهلیه مثل همین قلعه گبری که اینجا وجود داره، اینا که سابقا هم میمدن چیزایی از توش در میوردن، دیوارها، جدار دیگه، او فی ارض مملوکه. این یکی، چند تا فر، یکی این که در عرض مباد هست یا عرض خراب هست، یا غیر معهود به تملک، یعنی همین خرابه هایی که مربوط به جاهلیت و قبل از اسلام هست. این یکی. دوم فی عرض مملوک للواجد، اون کسی که جند گنج پیدا کرده، این زمین اصلا مال خودشه، باغ، تو باغ خودش یه گنج پیدا شد. او فی ارض مسلم او معاهد، یا در زمین مسلمان یا ذمی، معاهد همون ذمی هستش که پیمان ذمه داره بگردنش. این سه تا مسئله. او فی ارض دار الحرب، یا در کشور غیر اسلامی که دار الحرب تعبیر میکنه، این چهار تا شد. و کل من هذهی اما ان یکون علیه اثر الاسلام اولا، هر این چهار تا، این چهار تایی که گفتیم یا آثار اسلامی دارد یا آثار اسلامی ندارد، میشه چی؟ هشت تا، هر کدوم میشه هشت تا فرع میشه. و بعد یکی یکی این فرع ها رو اینجوری بیان میکنه. ول اولو، اول یعنی در عرض مواد یا آثار گذشتگان مخروبه، اگه پیدا شد ان کان علیه اثر الاسلام فلغته یعرف سنه، یک سال معرفیش میکنن، و ان لم یکن علیه اثرو، اگه اثر اسلام داشته اخرج خمسه و ملک الباقی. این همه مسئله بود که عرض کردیم که این قائل به ایشون قائل به چی؟ لغته بودن هستش. و ثانی یعنی قسم دوم که در عرض مملکت تو زمین خودش کسی پیدا کرده، این انتقل الملک الیه بالبیع فهو للمالک الاول، خریده این میگه مالک اول هست، این اعترف به باز به مالک قبلیش بگه، اگه گفت مال من هست نشونه هاشو میده میگیره، و الا میعرفو نعرفو فللمالک قبله، اگه اونم نشه مالک قبلیش میره سراغ او، و هاکذا الی اول مالک تا برسه اولین مالک، و الا چی میشه؟ و الا فلم یعرفو فلغت، این میشه لغت. و بهی قال شافعی و احمد، عده از اهل سنت هم علماشون همینجوری گفتن، احمد ابن حنبل شافعی فی روایتین، چرا لعن ید المالک الاول علی الدار فتثبت علی ما فیها و الید تقضیب النوع، این ید علامت اماره مالکیت. و فی الاخرى ان احمد واجده، یه نظر دیگه هم احمد ابن حنبل داره که مال همون واجد هست. و این انتقل بالمیراث، اگر به طرف به صورت میراث این زمین به او رسیده، فین عرفه الورثه فلهم، ای وارثا همشون اومدن گفتن چی مال ماست، باز بهشون بدن علامت رو میگن و بهشون. و این اتفقوا علی نفی الملک عنهم فهو لاول مالک، مثلا قبلی میشه، همه اومدن گفتن هیچ کدوم آدمای خوبی بودن، گفتن هیچ کدومشون گفتن مال ما نیست، میشه مال مالک قبلی و قبلی و قبلی، و الا اگه نشود خمسشون میده مال خودش میشه. و این اختلفوا فحکم المعترف حکم المالک و حکم المنکر لاول مالک، میگه اگه کسی آمد گفتش که مال من هست میشن ذلیت دیگه، اینجا چیز هم نمیخواد، بیان هم نمیخواد، چون ذلیت به نظر این آقایون، حالا بحث داریم در اینجا، اینجا میگه اگه کسی منکر شد میشه مالک، میرن سراغ مالکش، اگر کسی گفتی هر کدومشون گفتن که مال من هست اون رو بهش میده. هازا ازا کان علیه اثر الاسلام، این مال اثر اسلام باشه، اگر اثر اسلام نبود چی؟ میفرماد شیخ قولان احد ما لغته ثانی انه لواجده، اگر اثر اسلام نبود شیخ میگه دو قول داره، البته تو پاورقی اینجا آمده که همچین قول دومی رو همچین چیزی که ایشون میگه در اینجا ما جایی پیدا نکردیم. و ثالثو لرب المال، اون ثالث چی بود؟ اون سومی عرض مسلم و معاهد، زمین مسلمان یا زمین کشور اسلامی یا اون اهل ذمه. ایشون دو قول، شیخ گفته شیخ دو تا قول، قول ایشون این است که نه مال واجد می شود اگه اثر اسلامی نه، ولی قول ایشون این است، قول ایشون به نسبت به شیخ میده که تو پاورقی هم میگه همچین قولی رو برای شیخ پیدا نکردیم که بگه دو تا قول داشته باشه. خب اینجا الان میگه این اینجا میگه الان میگه پیدا نکردیم دیگه، میگه همچنین رو پیدا نکردیم دیگه، میگه اثر اونجا که اجماعی کامل بود ماره اونجا بود که چی بود، اون ماره اونجا یه اجماعی کامل بود، ماره اونجا که اثر اسلام نداشته باشه، اینجا الان اثر انزاکان علیه اثر اسلام و ان لم یکن، اینجا حالا همین دیگه این خلاف اجماع میشه، همین درست میفرمایید، اینجا خلاف اجماع میشه. و ثالثو یکون رب المحته، هم چیزی پیدا نشده اینجا میگن ما پیدا تو بر نسبت ایشون نسبت. و ثالثو لرب الارض این اعترف به، اگه که سومی چی بود؟ ارض مسلمان، یه زمینی هستش، زمینی ملک مسلمان هستش، زمینی مسلمان هست، لصاحب الارض میفرماد لرب الارض این اعترف به، اگر مالک زمین اعتراف کرد اینجا میشه مالک او، و الا فلی و اول مالک، اگه اون نگفت در کشور اسلامی هم شد اگه مالک خاص داشت این میشود مال او، اگر اعتراف نکرد نگفت مال من نیست میدن به اون قبلی. و بهی قال ابو حنیفه و محمد و احمد، عده‌ای از چیزا گفتن که چی، عده‌ای از اهل سنت هم همین رو قبول کردن، تا اینکه میرسد الرابع یکون لواجده سوا امکان علیه اثر الاسلام اولا و یخرج الخمس، چهارمی چی بود؟ فی دار الحرب، این دار الحرب هستش، این آخریش هستی که اجماعی کامل کامل هست، اینجاست که در دارالحرب باشه. اگر در دارالحرب باش ایشون میفرماید که چیه؟ این ماله واجد میشود. سوان کان علیه اثر اسلام باشه اثر اسلام نباشه، یخرج منه الخمس لانه اخذ من دارالحرب فکان غنیمه، این میشه غنیمت کز ظاهر. مثل اینکه اگر غنیمت ظاهری میگرفتن همینجور، اینا از باطن زمین گرفتن همون میشه. ولی ابو حنیفه دیگه 4 تا بودی. قال ابو حنیفه فی موات دار الحرب فغنیمه، بله ابو حنیفه گفته اگه این کان فی موات دار الحرب فغنیمتون لواجده برای خمس، اگه در موات باشه برای غنیمت میشه و تخمیس داده نمیشود، خمسش داده نمیشه اگه در موات باشه در دار الحرب، یعنی در آباد باشه فرق میکنه. و قال الشافعی لم یکن علیه اثر الاسلام فهو رکاز، آی شافعی گفته اگر اثر اسلام نباشه این میشه گنج، و این کان علیه اثرو اگر علیه باشه که آیت من قرآن و اسم الله تعالی و رسوله کان لغته، این لغت حساب میشه. حالا این آراء مختلف اهل سنت و شیعه بود که حالا فردا اینم لغت دلیلش هم دلیل لغت بودنش هم عرض کردیم. حالا جواب این دلیل ها چی هست انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.